عرض شد که در مورد بحث در باب تعذر مثل نوبت واضح هست که به قیمت میرسد و قیمت را هم بدل این قرار دادیم نه بدل مثل، و عرض شد که در قیمیات از همون ابتدا قیمت بر عهده شخص است، نه اینکه اول مثل بیاد بعد از تعذر مثل قیمت داده بشود. انما کلام در این است که خب در مواردی که قیمت پرداخت می شود یا به خاطر اینکه خیلی از قیمیات است یا به لحاظ اینکه مثلی است ولی که مثل پیدا نمی شود لذا باید قیمت پرداخت کنیم، معیار قیمت چه زمانی است، چه موقعی است که باید به اصطلاح، چون گاهی از اوقات است که شی قیمت واحده دارد و نوسان و اختلاف در قیمت نیست. اینجا می بحث ما نداریم، مثلا روزی که این آقا اخذ کرده است به بیع فاسد مال مردم را، با روزی که از بین رفته است، با روزی که مطالبه می کند مالک، و روزی که این آقا میخواد پرداخت کند عوض را که قیمت است، یک قیمته. اینجا که این بحث مطرح نیست که کدام قیمت را بدن، ولی اگر اختلاف در قیمت شد، قیمت مثلا فرض کنیم بالا رفت، خب اگر بالا قیمت بالا بره، اگر معیار روز استقرار ذمه شخص به قیمت باشد بر عهده شخص، خب این را اگر قرار بدیم خب یوم تلفه. اگر میزان نه، اون روزی که مطالبه میکند مالک، مثلا یه قیمتی باشد که تقریبا مثلا بعضی از اجناس که هر روز یک قیمتی دارد، اینجوری اگر باشد خب اختلافات پیش میاد. اون روزی که فرض کنین این آقا به بیع فاسد اخذ کرده این طلا را یا نقره را، یه قیمت داشته است. روزی که تلف شده یه قیمت دیگه پیدا کرده، بالاتر رفته مثلا. روزی که مطالبه کرده است باز بالاتر رفته است. روزی که میخواد بپردازد فرض کن پایین آمده باشد، این آقای ضامن میخواد اون پایین ترین قیمت رو بدهد، مالک هم دنبال این است که چی؟ بالاترین قیمت رو بگیرد. میزان رو چه چیزی باید قرار بدیم؟ پس در جایی که تساوی قیم باشد به اعتبار این امور موارد مختلفه که یوم اخذ، یوم تلف، یوم مطالبه، یوم دفع، اگر اختلاف نباشد که حرفی نیست، دعوایی هم پیش نمیاد و هیچ، اگر اختلاف باشد اینجا نزاع میشه. در خلاصش هم اینه که آقای مالک عین در مقام این هست که بالاترین قیمت رو بگیرد که میخواد قیمت بگیره، و کسی که ضامن است که میخواد قیمت بپردازد مسلم دنبال این است که ارزونترین و کمترین را بپردازد. اینجا چه باید بکنه؟ خب مبانی مختلف بود بر اساس اختلاف مبانی، حکم در مسئله مختلف میشود. اگر ما قائل به مبنای انقلاب عهده از عین با تلف به مثل و انقلاب از مثل در صورت تعذر به قیمت باشیم، یک جور از مسئله، و اگر قائل به انقلاب نباشیم بلکه بگیم بعد از تلف عین مثل بر عهده شخص آمده است تا زمانی که این آقا بخواد ادا کند قیمت را، این یک جوری دیگر می شود. کما اینکه اگر قائل باز به عدم انقلاب باشیم و عین را الالعبد بر عهده شخص بدانیم، این فرق می کند که بعض از موارد، از موارد دوران امر بین اقل و اکثر هست استقلالی، و باید اخذ به قدر متیقن کنیم که اقل را آقای ضامن بپردازد، و برخی از موارد برعکس از موارد استصحاب اشتغال ذمه است که باید آقای زامن برای قطع به تفریق ذمه اکثر را بپردازد. لذا مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه می فرماید ما قبل از آنی که ورود در اصل بحث کنیم باید اصل در مقام، یعنی قاعده کلی چیه، که اگر ما نتوانستیم به واسطه ادله موجوده به یک نتیجه قطعی برسیم، اون اصل را مرجع خودمان قرار بدیم که در موارد شک مرجع اصل باشه. لذا اصل اولی و قاعده در باب زمان به قیمت، چرا این تعبیر رو عرض میکنم نمیگیم قیمیات، چون مثلیات هم گاهی از اوقات باید قیمت بپردازن. اصل و قاعده در این که ما در مواردی که باید قیمت بپردازیم، اصل اولی چه قیمتی است؟ آیا خصوص قیمت یوم الزمان هست یا یوم استقرار قیمت بر ذمه ضامن هست یا یوم الدفع هست یا یوم المطالبه است؟ هر یک از اینها قائل دارد، مکاسب مراجعه بفرمایید، هر یک از اینها قائل دارد. بعضی گفتن آقا روز اخذ است، چون روزی که ذمه شخص اشتغال پیدا کرده است به مال غیر، همین روزی است که اخذ کرده است به اصطلاح مقبوض به بیع فاسد را، اون یوم الاخذ می شود یوم الزمان. بعضی ها گفتن خیر، روزی که مطالبه کرده است، چون به مطالبه فعلیت پیدا می کند حق او. بعضی ها گفتن نه، میزان یوم الادا هست، او روزی که آقای زامن می خواد پرداخت کند مافی عهده را به عنوان قیمت، این روز است که باید ما نگاه کنیم قیمت چقدره. میخواد قبلش کم باشد یا بالاتر باشه، الان کم شده است یا اینکه مساوی، فرق نمی کند. میزان یوم الادا هست که یوم التفریق هم به یوم الادا گفته می شود. لذا مرحوم ها شیخ رضوان میفرماید این ضابط و اصل مبنی بر این است که شما در باب زمان مبنایتان چیست. مبانی سابقه‌ای که در باب زمان بود، اینجا نتیجه اون مبانی مختلفه واضح و روشن می شود. چون اختلاف در مبنا بود، قهرن در اینجا هم ما نتیجهی که طبق اون مبانی می گیریم و حکمی بر اساس اون مبانی به عنوان اصلی که می خواهیم بیان کنیم فرق. اگر قائل به انقلاب عهده، چون زمان همون عهده بود، عهده ضامن بعد از تلف عین از عین به مثل شدیم، گفتیم آقا عهده ضامن قبل از تلف مشتغل بوده است به خود عین، بعد از تلف منتقل شده است به مثل، و همچنین درباره مثل این چنین ادعا بکنیم قائل به انقلاب باشیم، یعنی بگیم اگر مثل متعذر شد، ذمه ضامن منتقل می شود از مثل به قیمت. اینجا اگر گفتیم مسئله داخل می شود به باب اقل و اکثر استقلالی، امر این ضامن مردد است بین این که آیا اقل القیم بر عهده اوست یا اعلى القیم. قدر متیقن اقل القیم هست، نسبت به زائد بر قدر متیقن اصلاحات العدم جاری می شود. لذا می فرماید بنابر این مبنا که قائل به انتقال ذمه از عین به مثل و در فرض تعذر مثل از مثل به قیمت باشیم، باید قیمت قدر متیقن در میان قیم را معیار قرار بدیم. حالا اون کمترین قیمت قهران قدر متیقن است دیگه، کمتر از اون نیست. ایشان نمیبرن روی مسئله این که شما به اصطلاح روز زمان را معیار قرار بدین یا روز مطالبه را یا روز انتقال ذمه را، نه، میگن اگر ما قائل به انقلاب ذمه از عین به مثل و از مثل به قیمت شدیم، این مبنا را قبول کردیم، اقل القیم را میگیم ملزم است آقای زامن بپردازد. چرا اقل القیم؟ برای خاطر اینکه قدر متیقن اقل القیم هست، نسبت به زائد بر او شک داریم، چون فرض این که از ادله نتونستیم چیزی اثبات بکنیم، لذا اصل این است که نسبت به زائد اصالت العدم جاری است، قدر متیقن که اقل القیم هست اون را میپردازد. و اما اگر گفتیم که نه، ذمه شخص از مثل به قیمت منتقل نمی شود، خب در اینجا اگر قائل به این شدیم، چون دو قول بود که مثل تا زمان تفریق و ادا باقی است، ما در اینجا برعکس صورت سابقه، اگر اقل را بپردازیم یقین نداریم به فراق ذمه، لذا باید از باب قطع به فراق اکثر را بپردازیم، اکثر القیم در این صورت. پس قائل به عدم انقلاب و تا زمانی که ادا نکرده است مثل بر عهده این آقاست. خب ما در جهت مالیت مماثلت من حیث المالیه رو دیگه الان باید رعایت کنیم. از نظر مالیت اگر اقل یا مراتب دون اکثر را بدیم قطع فراق نداریم، باز احتمال میدیم که شاید بر عهده ما اون بالاترین قیمت باشد، لذا وقتی بالاترین قیمت باشد یقین دارد که فارغ شد از ذمه او از عهده مثل. و اما اگر گفتیم خیر معنا ندارد مثل باقی بماند در ذمه این شخص، چرا؟ چون وقتی که مثل پیدا نمی شود یا متعذر است، در این صورت اشتغال ذمه به مثل لغوه، که ما اینکه با تلف عین همین حرف رو این آقایان می زنن که اشتغال ذمه به عین لغو است، چون این اشتغال ذمه برای این است که بتواند اون مافی ذمه را برگرداند به مالک. خب اگر عین تلف شده، چیزی که تلف شده است چجوری برگرداند؟ لذا شما هزار بارم بگید آقا این بر ذمه شخص هست، میگه این لغوه. مثلم که متعذر شد همینطوره، مثل اگر متعذر است بگه آقا بر ذمه این آقا هنوز مثل استقرار دارد، آقا این لغوه، برای خاطر این که مثل امکان ندارد برگرداند، چجوری مثل بر ذمه این آقا است؟ لذا میفرماییم باید قیمت بدهد مثل را، ما قائل به این نباشیم که بر ذمه هست، قیمت باید بپردازد. در این صورت شک در این است که آیا اکثر بر این آقا لازمه یا نه، مثل صورت اولا می شود، قدر متیقن اقل القیم هست، زائد بر اون اقل مشکوک هست وجوب او، لذا نسبت به زائد اصالت العدم جاری می شود و باز ما به قدر متیقن اکتفا می کنیم. این هم فرض دوم. پس قائل به عدم انقلاب ذمه مثل به قیمت دو صورت پیدا کرد، یا این است که مثل بر عهده شخص هست یا نیست، اگر هست باید از باب احتیاط اکثر را بپردازد، اگر نیست از باب اخذ به قدر متیقن اقل را می‌پردازد. تا کنون سه صورت بیان شد. صورت چهارم این است که ما بگیم آقا نه، انقلاب اصلا نیست، چون این سه صورت همه مبنی بر انقلاب بود. اما صورت چهارم این است که خیر انقلابی در کار نباشد. ما دو جور در اینجا باز میتونیم بگیم، یعنی اینا باز خودش دو صورت میشود که این چهارم هست. اگر قائل به این بشویم که آقا این الالعبد بر ذمه هست، اگر قائل بشویم که این الالعبد بر عهده باشد، چرا به الالعبد بر عهده باشد؟ برای خاطر این که وقتی این امکان ندارد برگردانده بشود، لذا بر عهده این آقا هست، پس این ضامن این هست الالعبد، بحث لغویت را نیارید. خب تدارک لازم است، پس اگر مثل میدن با از باب تدارکه، اگر قیمت هم میدن از باب تدارک است. تدارک چی؟ تدارک مالیت. خود این که دیگه نمیشه بر عهدهش هم آمده است به مجرد اخذ و قبض و از عهده او هم خارج نمی شود چون امکان ندارد، پس بنابراین این عین تا ابد بر عهده این آقا هست. ولیکن المعصور لا یترک و المیسور لا یترک و بالمعصور، میگیم حالا خودش رو که نمیتواند تدارک کند اقلا بعضی از جهات او رو تدارک کند. حالا فرض این است که صفات رو هم نمیتواند تدارک کند، چون فرض اینه که مثل متعذر است یا غیمی است، از غیمیات است رأسن. اینجا تدارک فقط نسبت به مالیت معنا دارد، اونم به حسب نگاه عرف. عرف میگن آقا شما اگر پول او رو خلاص برگردوندی مالیت را تدارک کردی. در اینجا باز واجب مردد است بین اقل و اکثر. نمیدانی ما یتدارک عبارت است از اقل یا اینکه عبارت است از اکثر. خب در اینجا در اصل بقای عهده ما شک نداریم که بخوایم استصحاب جاری کنیم. ما الان گفتیم عهده ما همون عین است، این مشکوک نیست که بخواد استصحاب جاری بشود، پس عین الان بر عهده ما آمده است. ما در تدارک مالیت اون عین نمیدانیم به اقل تدارک میشود یا به اکثر. اینجا باید چه کار کنیم آقا؟ باز باید احتیاط بکنیم، نمیتونی بگیم آقا اقل قدر متیقن است. اینجا اداء بدل اگر مثل بشود مثل بپردازید، اگر مثل امکان ندارد که محل بحث ما از قیمت هست. ما در سقوط و عهده به دفع اقل شک داریم، لذا باید احتیاط بکنیم، بگیم آقا اون تدارکی که میخواهیم انجام بدیم به پرداخت اقل مقطوع نیست، مشکوکه، ولی به پرداخت اکثر یقینا تدارک کرده ایم. پس بنابراین در این فرض هم باید ما احتیاط بکنیم. پس از این صور اربعه دو صورت اقل کافی بود، دو صورت باید اکثر پرداخت بشود. البته سه صورت مبنی بر قول به انقلاب بود، یک صورت از دو صورتی که برای به اصطلاح قول به عدم انقلاب گفته می شود. حق در مقام قبل از اینکه صورت دومش عرض بکنیم این است که گفته می شود خود اشیاء امور عینیه و حقایق خارجیه، کسی در این تردیدی ندارد. انما الکلام در این است که آیا مالیت اشیاء و امر واقعی است یا امر اعتباری. این مطالب به دردتان می‌خورد خیلی جاها. مالیت امر واقعی است یا امر اعتباری؟ این کتاب خود یک واقعیتی دارد، یک مالیتی دارد. واقعیت کتاب همین وجود اوست در خارج، این که دیگه اعتبار معنا ندارد. یک مالیت دارد که یعنی چی؟ چقدر برای این کتاب پول حاضرن بدن. مال چون میل نفوس به طرف اون شیء است، لذا مال را از این جهت مال نامیدن، چون چی؟ میل افراد روز، میل نفوس روز. این مالیت در ازای مالیت، حالا در خارج اغلا بعضی از چیزها را قرار اصلا جعل اونها در خارج و وجود اونها در خارج به عنوان مالیت اشیاء است، مثل به اصطلاح طلا و نقره در سابق بود، پول و اسکناسی که الان هست. اینا را کسی مثلا اسکناس مثل نان نیست، درست حالا اسکناس هم خیلی فروش می شود، ولی حرف اینی که اصلا اسکناس برای این قرار داده شده است که شما برای خرید اشیاء یا فروش اشیاء مالیت اونها را با او تعیین کنید. خب مالیت به چی وابسته است؟ ما یک مالیت جدای از اعیان خارجیه که نداریم، هر جا عین خارجی مطرح بشد مالیت معنا پیدا میکند. لذا میگن آقا این کتاب چقدر قیمتش است، این ساعت چقدره، این میز چقدره، این فرش چقدر قیمت دارد. تا چیزی نباشد سخن از مالیت کردن معنا نخواهد داشت. مالیت منفکه از اعیان اصلا معقول نیست، تصور میشه که مثلا بگیم مالیت اما منفک از اعیان خارجی باشد. پس قوام مالیت به اعیان خارجی است، لذا تا فرشی نباشد نمیگن آقا قیمت فرش، تا مثلا فرض کنی کتابی نباشد نمیگن آقا قیمت کتاب، لذا اینها از اموری هستند که قوامشان به اعیان خارجی است. آیا قوام مالیت به اعیان مانند تقوم اعراض هست به موضوعات یا نه مانند تقوم اعراض به موضوعات نیست؟ مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه نظرشون این است که قوام مالیت به اعیان مانند اعراض به موضوعات نیست که وجود خارجی دارند اما وجود فی موضوع، بلکه مالیت اصلا وجود خارجی ندارد، نه به نحو وجود جوهری نه به نحو وجود عرضی. پس چیست؟ امر اعتباری است می‌فرمایند. خب امر اعتباری بسیط هم هست. پس اگر از امر اعتبار از امور اعتباری شد و از اعراض خارجی نبود، نه بحث کم متصل در حق او جاری است نه کم منفصل و نه کیف، چون کم چه متصل چه منفصل وجود دارد خارجان اما به وجود موضوع، کیف هم وجود دارد در خارج اما به وجود موضوع، وجود استقلالی ندارد. این اگر از قیمت و مالیت که قائم به اعیان هست اگر امر اعتباری شد، معناش این است که نه داخل است در کم متصل که بحث کم و زیاد در حق او معنا داشته باشد و نه داخل است در کم منفصل تا بحث قلت و کثرت در حق او وجود داشته باشد، نه داخل است در کیف تا بحث شدت و ضعف در او متصور باشد. در این چهار قسمی که ذکر شد یا بر اساس اونجایی که صحبت میکردیم از این که داخل در اقل و اکثر است، این باید از قسم کم متصل باشد، منفصل باشد تا بحث اقل و اکثر مطرح بشود، و اونجایی که بحث احتیاط بود باز متصور است که داخل در اقل و اکثر باشد یا شدت و ضعف. خب اگر این از اقسام کم نیست، دیگه با ورود وارد کردن این مسئله محل بحث ما را در باب اقل و اکثر میفهمون معنا نخواهد داشت. چیزی باید بحث اقل و اکثر که بیم اخذ به قدر متیقن بشود یا از باب احتیاط جانب اکثر اخذ بشود که داخل در او باشد، و بحث مالیت اشیا که تعبیر میکنیم از او اصطلاحاً به قیمت، نه اقل و اکثر در حق او متصور است چون داخل در کم نیست، نه شدت و ضعف به کلا قسمه و نه شدت و ضعف در حق او متصور است پس داخل در کیف نیست. پس چیز امر اعتباری در امور اعتباری یه دیگه سخن از این که بگیم اخذ به اقل بشود از باب اخذ به قدر متیقن یا اخذ به اکثر بشود از باب احتیاط، اینها این مسائل در حق او جاری نخواهد بود. الكلام تتمة إن شاء الله فرض الله.